أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مرحله سوم از بحث، در مقام دوم، در ادله قول به جواز تقلید از مجتهد مفضول بود و عدم اعتبار اعلمیت. دلیل اول سیره بود، مناقشه در اون بیان شد. دلیل دوم که به استدلال شده برای جواز تقلید مفضول، لزوم عذر و حرج به این ادعا که اگر قائل به این باشیم که در تقلید عامی از مجتهد اعلمیت معتبر باشه، فقط از اعلم باید تقلید بکنه، این مستلزم عذر و حرج. طبعا با دلیل نفی عذر و حرج برداشته میشه اعتبار اعلمیت در مرجع تقلید. نسبت به این وجه مرحوم آخوند جواب داده به این که اولا اینطور نیست که از نظر صغروی اعتبار اعلمیت فیه عذر و حرج باشه، تقلید از خصوص اعلم عذر و حرج داشته باشه، نه برای خود اعلم نه برای مقلدین، در هیچ یک از دو طرف عسر و حرجی در کار نیست. لا عسر فی تقلید الاعلم، لا علی و لا لمقلدی. لا علی بخاطر اینکه تقلید کردن از اعلم به این نیست که مراجعه مباشری به علم داشته باشن، برن از او شفاهن مطلب رو بگیرن. خب فتوای او رو از طریق کتاب ها و رساله ها میگیرن. لعقص فتواه و من رسائلهی و کتبه. برای مقلدین هم اینطور نیست که اعتبار علمیت موجب بقوعی در عذر و حرج باشه، بخاطر اینکه اینها هم که لازم نیست که خودشون مستقیماً به مجتهد و مرجع تقلید مراجعه بکنن، فتاوای او رو از طریق کتابهاش از طریق رساله عملی اخذ میکنن. روی حساب عسر و حرجی در کار نیست. در کلام مرموهای تبلیغی هم فرمودش به عنوان شاهد، این که تقلید اعلم تقلید از اعلم درش عسر و حرجی نیست، اینکه به هر حال متشرعه، اونی که در میان متشرعه مورد نظر هست، متشرعه ملتزم به اون هستن، اینه که از اعلم تقلید میکنن. از زمان گذشته تا حالا همینطور بوده، مراجعه به اعلم میکردن در طول اعصار، از این جهت که به اعلم مراجعه بکنن دون مجتهد مفضول، عسر و حرجی هم پیش نیومده. از این جهت عسر و حرجی پیش نیومده که بخوان در عقص فتوا اینها به مشکل بر بخورن. پس جواب اول اینه که از نظر صغروی عسر و حرجی در کار نیست. بله. اشکال دیگه اینه که در کلام مرحوم آخوند در استدلال به این وجه هست اینه که این دلیل اخص از مدعا هست. اگر با استناد به دلیل عسر و حرج بخواهید حکم را نفی کنید، این دارمدار تحقق عسر و حرج در هر واقعی هست. به صورت شخصی در هر موردی اگر تکلیف حرجی باشد، خب دلیل لاحرج اون مورد رو بر می داره. ولی مجرد حرجی بودن فی بعض الموارد که موجب نفی تکلیف از جمیع الموارد که نمیشه. اگر مدرک دلیل نفی اصل و حرج بود باید یختصر بر همون موضع اصل و حرج، اما در غیر اصل و حرج در جایی که لا یلزم منه اصل و حرج و در اونجا باید قائل به اعتبار اعلمیت و وجوب رجوع به اعلم بشه. اینم وجه بله دوم پس تمام نبود. وجه سومی که برای جواز تقلید از مفضول و عدم اعتبار اعلمیت بیان شده اطلاق ادله تقلید هست. روایاتی که از اون روایات تقلید جواز تقلید از مجتهد استفاده می شود و حجیت فتوای مجتهد برای عامی استفاده می شه، اون چه که در اون ادله موضوع قرار گرفت اینه که عامی به فقیه مراجعه بکنه. موضوع فقیه و مجتهد هست در من یرجع الیه العامی، عنوان مأخوذ در ادله مجتهد و فقیه هست، مفتی هست، اعلمیت در او قید نشده. روایاتی که ارجاع دادن مؤمنین را به فقها، اون چه که در اونها اومده اینه که به فقیه مراجعه بکنه، در عکس معالم دین به فقیه مراجعه بکنه، چه اعلم باشه چه غیر اعلم. این عنوان مذکور در ادله تقلید همونطور که شامل مجتهد اعلم می شود شامل مجتهد غیر اعلم هم می شود. روی نصاب وجه سوم میشه اطلاق ادله تقلید. به یک بیان دیگه‌ای میشه این اطلاق ادله تقلید را تقریب کرد و توضیح داد، به اون اینی که در روایاتی که از ائمه علیهم السلام صادر شده که مؤمنین را ارجاع دادن به فقها، به اشخاص مختلفی ارجاع دادن، به اشخاص متعددی ارجاع دادن که این نسبت به این اشخاص اینطور نیست که در از نظر مرتبه علمی در حد واحدی باشن، بلکه اختلاف در فضل و علم داشتن، در این حال مورد رجوع ائمه علیهم السلام قرار گرفتن، مورد یعنی ائمه ارجاع کردن مؤمنین را به اونها، با اینکه از نظر علم از نظر درجه علمی مختلف در فضل و علم بودن. این وجه سوم عمده همون اطلاق دلیل ارجاع هست که عنوان اعم نسبت به مفضول هست. مرحوم آخوند از این اطلاقات دوتا جواب داد، یعنی مناقشه کردن در این وجه سوم که اطلاق باشه به دو وجه. وجه اول اینه که بله اصلا این ادله‌ای که شما به اونها تمسک میکنید به عنوان دلیل تقلید اصلا معلوم نیست که مفاد اون ادله حجیت فتوای مجتهد باشه، بلکه ممکن است مفاد اون ادله مجرد حجیت روایت باشه، یعنی مورد اون ادله نقل روایت باشه نه بیان فتوا. این یک وجه که مورد این اطلاقاتی که شما میگید، مورد این اطلاقات نقل روایت نه فتوا. روی این حساب اصلا اطلاقات متکفل حال فتوا و حجیت فتوا نیستن تا به اطلاق اونها شما بخواهید تمسک بکنید. اشکال دوم اینه که اگر این روایات برای بیان جواز تقلید و حجیت فتوا هم صادر شده باشن، ولی در مقام بیان اصل جواز تقلید و عقل عامی از فقیه هست، اطلاق نداره به لحاظ حالات مختلف، نه اینکه دلالت بکنند فی ای حالن شما به این فتوای مجتهد اخذ بکنید. اطلاق نداره که شامل صورت معارضه فتوای مفضول با فتوای اعلم بشه. اونچه که این روایات در مقام بیان اون هستن اصل جواز و تقلید، اصل رجوع عامی به مجتهد هستن. اطلاق نداره که صورت معارضه مفضول با فاضل را بگیره. این دوتا اشکالی است که مرحوم آخوند در اینجا فرموده. تعبیر مرحوم آخوند در کفایه اینه، فرموده لا اطلاق فی ادلت تقلید بعد الغز النهوزها علی مشروعیت اصلهی. این بعد الغز اشاره به اشکال اوله، یعنی اگر بله اشکال اول اینه که اصلا در مشروعیت اصل و تقلید وارد نشده. بعد الغز از این اشکال اول فرموده لا اطلاق، چرا؟ اشاره به مناقشه ثانی، لوضوح انها انما تکون به صدد بیان اصل جواز الاخذ به قول العالم. همین مقدار رو بخواد اصل تقلید رو بیان بکنه، اصل حجیت فتوای مجتهد للعامی رو بیان بکنه. لا فی کل حالن، نه اینکه فتوای مجتهد هر مجتهدی حجت هست در هر حالی ولو معارض با فتوای دیگر اعلم باشه. من غیر تعرض اصلا لصورت معارضه دی به قول الفاضل کما هو شأن و سایر طرق و الامارات علی ما لا یخفا، مثل بقیه طرق و امارات که مفاد اون ادله اصل حجیت اماره هست. این اماره در اما این که حجیت دارد این اماره حتی در جایی که معارض باشد با نظیرش در طرف مقابل، این موارد را شامل نمیشه. این دوتا مناقشه ایست که در کفایه نسبت به این وجه که اطلاق روایات باشه شده. خب نسبت به این مناقشات مرحوم آخون، مناقشه به اشکال اول که جوابش واضح هست، همونطور که در بله کلمات مرحوم محقق عراقی اومده، در کلام بعضی از محققین دیگر هم اومده، اشکال اول بله جوابش واضح هست. اصلا با توجه به اونچه که خود مرحوم آخون در بحث جواز تقلید، مگه خود مرحوم آخون نفرمود که بعد از اون حکم فطری جبلی روایات متعدد و روایات کثیره وجود داره که ما قطع به صدور بعضی از اون روایات داریم و همین روایات همین ادله، تعبیر مرحوم آخون در اون بحث این بود که فیکون و همین روایات متعدده که قطع به صدور داریم دلیلن قاطعن علی جواز تقلید. خود فرمایش مرحوم آخونده، همون چهار طایفه‌ای که قبلا بیان شده که روایاتی که ازش استفاده می شود جواز تقلید را مرحوم آخون در چهار طایفه قرار داد. خب با توجه به اون بله طوائف چهارگانه که مشتمل بر روایات کثیره بود، در حدی از کثرت بود که قطع به صدور اونها داریم، دیگه بعد از اون بیان جا نداشت که مرحوم آخون در اینجا بفرماید که اینجا اشکال بکنه به این که اصلا این روایات دلالت بر اصل تقلید نداره، فقط حجیت روایت رو بخواد بیان بکنه. این اشکال اول که جوابش واضح هست. خود مرحوم آخون هم ملتزم به این اشکال اول نیست که قبلا مطرح شده. اما اشکال دوم این بود که این روایات اگه در مقام بله این روایات اطلاق نداره که شامل صورت معارضه بشه، صورت اختلاف در فتوا را بین در جایی که مفضول با اعلم و افضل در فتوا اختلاف داشته باشه، این را بله این مورد را شامل شده باشی، این مورد را شامل بشی. نسبت به این اشکال جواب داده شده در این مناقشه دوم، مرحوم اصفهانی و همینطور مرحوم عراقی، محقق عراقی، از این اشکال جواب دادن به این که وجهی نداره که شما این بله مفاد این روایات را فقط اصل حجیت فتوا بدانید بله و صورت اختلاف در فتوا بین اعلم و غیر اعلم را شامل نشه، وجهی نداره. عنوان مذکور در این روایت اینه که فتوای مجتهد حجته، این عنوان شامل می شود با توجه به این که افراد علما از نظر مرتبه علم و فضل مختلف هستند، این اختلاف مرتبه بین علما شایع و رایج هست. از اون طرف در انتخاب اقوال، در قول به حکم در مسئله هم اختلاف نظر و فتوا فرض شایعی هست. با توجه به شیوع اختلاف نظر در فتوا و تعیین حکم شرعی بین علما و با توجه به شیوع اختلاف مرتبه فضل و علم بین علما، وجهی نداره که ما بگیم این روایات شامل اون مورد نمیشه. اصلا مورد شایعش همینه دیگه، در این روایات هم نسبت به مورد شایع دلالت میکنن بر حجیت فتوا. روی این حساب بله وجهی نداره که ما بگیم که اطلاق نسبت به این موارد اطلاق نداره. این جوابی است که از مناقشه مرحوم آخوند در اینجا داده شده، ولی این جواب بله تمام نیست، به نظر تمام نمیاد، همونطور که در کلام مرحوم های خویی و همینطور در کلام مرحوم های تبریزی هم این اشکال که اشکال مرحوم آخوند به این که این روایات شامل صورت تعارض نمیشه، این را بله این اشکال را قبول کردن و گفتن این ادله تقلید شامل فرض تعارض نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه با توجه به اینکه ولو از نظر اینکه شیوع داره، از نظر شیوع داشتن مورد تعارض و بله از و هم تعارض در تا از نظر شیوع داشتن مورد تعارض، هم از جهت شیوع اختلاف فتوا، هم از جهت شیوع اختلاف مرتبه علمی و فضل بین علما، ولو از این جهت ممکنه گفته بشه که اطلاق این مورد را هم میگیره ناظر به اینه، ولی اشکال اساسی در بله اطلاق نسبت به موارد تعارض اینه که مختزای بله شمول دلیل حجیت فتوا در نسبت به فرض تعارض اینه که هر دو فتوا حجیت داشته باشه. در جایی را که افراد متعدد باشد، فقیه متعدد باشد، هم فتوای هم بله زید که مفضول هست فتوا داده، هم امر که اعلم هست فتوای در مسئله داده، دلیل حجیت بخواهد هر دو را بگیره، این از شمول دلیل حجیت نسبت به اینها با توجه به این که مفاد ادله حجیت فتوا حجیت تعینیه هست نه حجیت تخییریه، شمول دلیل حجیت نسبت به هر دو فتوا مستلزم تعبد به متناقضین و متضادین قابل جمع نیست. با توجه به این مطلب دلیل حجیت دو تا مورد را شامل نمیشه، همونطور که در بقیه امارات هم دلیل حجیت در جایی را که در مورد واحد دو تا اماره برخلاف قائم شده باشه دلیل حجیت خبر ثقه مثلا هم خبر زراره دال بر وجوب صلات الجمعه را شامل بشه، هم خبر محمد ابن مسلم دال بر حرمت صلات جمعه را بخواهد شامل بشه، این ازش تعبد به متناقضین پیش میاد، مستلزم محذور هست. هر دو را که شامل نمیشه، یکی را دون دیگری که ترجیح بلا مرجح هست، روی این حساب در همون بحث تعادل تراجی در بیان مقتضای قاعده العام در تعارض امارات اونجا بیان شده مقتضای قاعده تساقط هست، هر دو باید ساقط بشه. دلیل حجیت ولو مقتضی شمول نسبت به فرض تعارض را داره، چون عنوان جامعه هست، در این مورد هم صدق میکنه، ولی با توجه به اینکه محذور پیش میآید از شمول و جریان فعلی دلیل اماره نسبت به مورد تعارض، دلیل حجیت هر دو را شامل نمیشه. روی این حساب بله، این اشکال دوم مرحوم آخون که دلیل اعتبار اماره، دلیل اعتبار فتوای مجتهد و جواز تقلید فرض تعارض فتوا را نمیگیره، این فرمایش مرحوم آخون، اشکال مرحوم آخون بله تمام هست، چون مقتضای قاعده در تعارض امارات اینه. اگر یه موردی ما بخواهیم در اینجا حکم بکنیم به شمول دلیل عام نسبت به مورد تعارض، هر دو رو که شامل نمیشه، باید برای شمول احد نسبت به احد طرفین دلیل خاص اقامه کنیم. در مورد تعارض بین فتوای بله تعارض بین فتوای اعلم و غیر اعلم، با توجه به اینکه سیره عقلائیه بله مستقر بر اینه که به اعلم مراجعه میکنن، اون سیره معین میشه، بله سیره معین میشه که عامی به اعلم مراجعه بکنه و روی حساب فتوای غیر اعلم حجیت نداره. در جایی را که مورد سیره باشه یا دلیل آخر به عنوان معین لجریان اون اطلاق فی احد الطرفین وجود داشته باشه، به او اخذ میکنیم، ولی اگه معین وجود نداشته باشه بله مقتضای قاعده میشه تساقط. پس این که ما برای جواز تقلید مفضول در مقابل اعلم بخوایم به اطلاقات تمسک بکنیم، این وجه تمام نیست. این یک یعنی اشکال دوم که نتیجه بحث این شد که اشکال دوم مرحوم آخوند بله در این تمسک به اطلاقات تمام بود، منتها این شبهه‌ای که شبهه اینجا پیدا میشه که این شبهه از همون جواب مرحوم اصفهانی و مرحوم عراقی ریشه‌اش بیان این اعلامه. اون شبهه عبارت از اینه که با توجه به این که مورد شایع از فتوا موارد اختلاف در فتوا هست و مورد شایع اختلاف در فتوا هست، اختلاف قولی هست و از جهت علمی هم مرتبه علمی مختلف بین علما هست، چطور بگیم دلیل این مورد رو نمیگیره؟ عملا حجیت فعلی در این مورد تعارض پیدا نکرد، این معناش اینه که دلیل اون فرد شایع را شامل نشه. جواب این شبه اینه که این که گفته میشه که بله موارد تعارض را شامل نمیشه، مورد تعارض جایی است که علم به اختلاف فتوا، علم به اختلاف فتوای دو مجتهد در مسائل مورد ابتلای عامی وجود داشته باشه، علم به اختلاف وجود داشته باشه، حالا یا در مجتهدین متساویه یا در مجتهد اعلم و غیر اعلم بله اختلاف علم با غیر علم، موارد علم به اختلاف، بله اونجایی را که علم به اختلاف باشه دلیل اونجا را شامل نمیشه، ولی اون مواردی که علم به اختلاف نباشه، علم به اختلاف در مسائل مختلف مورد ابتلا نباشه، اما تفصیلا او اجمالا هیچ کدوم از اینا نباشه، دلیل حجیت اون موارد را شامل میشه. اونجایی که مورد بحثه اینجا که نیست، مورد بحث اینه که در جایی که علم به اختلاف فتوای مفضول با اعلم وجود داره، اونجا آیا تقلید از مفضول جائز، تقلید از مفضول جائز هست لعدم اعتبار الاعلمیه، یا اونجا جائز نیست؟ و الا اونجایی را که علم به اختلاف عامی، علم به اختلاف نداره، اونجا مانعی نداره، تقلید مفضول مانعی در اون مورد نداره. رو این حساب این بله اشکال دوم مرحوم آخون به اطلاقات تمام هست، و اون شبهه‌ای که از بیان مرحوم اصفهانی و بیان مرحوم محقق عراقی هم اینجا پیدا میشه که فرض شایع از اختلاف فتوا موارد تعارض هست، این شبهه هم جواب داده میشه. جواب اینه که فرض شایع تعارض نیست، اونی که شیوع دارد اصل اختلاف مرتبه علمی بین مجتهدینه، یا اختلاف در فتواست، اما صورت علم به اختلاف در فتوا در مسائل مورد ابتلا اینطور نیست که شایع باشه که ما بگیم دلیل اینجا را نگیره، حجیت فعلیه فتوای مجتهد این صورت را نگیره، این مستلزم محذوف باشه. این بله نسبت به بله در مسائل مختلفه، در مسائل مختلفه از کجا میگه؟ نه فل جمله اینطوری است، ولی در اون در مجموع اینه، ولی در اون قسمتی که مثلا در قسمت واجبات، به طوری که یکی قائل به وجوب باشد دیگر قائل به حرمت باشد.
من مجموعی دارم توی دوتا رساله که بعضیش محل ابتلا تکالیف الزامی نه،
از تکالیف الزامی از کجا میدونی؟ در مجموع اهم از مستحبات و واجبات اینطوره، ولی در الزامیات اینطور باشه. این علم به اختلاف در مجموع درسته، ولی در مجموع درسته، ولی این دوتا مشاهده که در این زمان فعلی هستن، آقای زید و آقای عمرو که الان از این دوتا دیگه، چون فرض این که بقیه مشاهده که اینطور نیستن دیگه. اون کسی که عامی مردد بین اینا هست این دو نفر دیگه، ولی در طول تاریخ علما بله معلومه که اختلاف نظر دارن، در طول تاریخ در اعصار متعدده معلومه، ولی این دو مشاهده که شخص الان بله مواجه با این هست و نمیدونه که اینها بله فتوای اینها را به تفصیل هنوز به دست نیاورده، آیا این قبل از مراجعه به رساله برای او علم اجمالی هست به اینکه در مسائل مورد ابتلا در حکم الزامی بله در مجموع خلاف دارم، اینم قابل قبوله، اهم از مسائل مورد ابتلای این شخص و مسائل که خارج از محل ابتلای او است. مرد مثلا نسبت به احتمال اختلاف را میده، ولی احتمال میده که اون مورد اختلاف، علم به اختلاف مربوط به احکام و نساء باشه. زنش به عکس، ولی هر کسی نسبت به مورد خودش، مسائل مورد ابتلای خودش علم اجمالی داشته باشه که در این قسمت هم این دو نظر، این دو مجتهد اختلاف فتوا دارن، این خیلی واضح نیست. رو حساب این بله این که ما به اطلاقات نمیتونیم تمسک بکنیم، برای اثبات جواز تقلید از مجتهد مفصول فرمایش مرحوم آخون، اشکال مرحوم آخون در این قسمت تمام هست. به همین بله بیانی که بله برای دفع اون شبهه گفته شده، به همین بیان تمسک به روایات به تقریب دوم هم مورد اشکال قرار میگیره. تقریب دوم اینه که ائمه علیهم السلام به افراد متعددی از فقها ارجاع دادن که اینها از نظر علمی علا حد سوا نیستن، بلکه بله ممکن از نظر علمی اینها مختلف باشن، ویدانن اینها اختلاف داشتن، ولی در این حال ائمه علیهم السلام به همه اینها ارجاع دادن. این نشون میده که اعلمیه در فتوا، در مرجعیت فتوا نقشی نداره، اعتبار نداره. حالا کدوم روایت باید این برای این تقریب دوم به روایاتی استدلال بکنیم که از بله امام واحد ارجاع بیان شده به اشخاص مختلف در اون زمان؟ در این قسمت مثلا با توجه به اون روایاتی که در باب 11 بود، در مثلا در حدیث 15 از باب 11 در اونجا ارجاع داده شده به ابی بصیر، به اسدی که بعدم تفسیر شده به ابی بصیر، در حدیث 23 به محمد ابن مسلم ارجاع داده شده، در حدیث 24 به حارث ابن مغیره نظری ارجاع داده شده. خب این افراد مختلفی هستند. امام صادق علیه السلام در مواضع متعددی به اینها ارجاع داده و همینطور در همون باب 11 از امام رضا علیه السلام در همون باب 11 نقل شده، در حدیث 27 ارجاع دادن به زهری ابن آدم، در حدیث 23، در حدیث 33 و 34 به یونس ابن، در چند حدیث به یونس ابن عبدالرحمن ارجاع دادن. خب این تقریبش اینه که به اشخاص مختلفی ارجاع دادن، معمولا اینا از جهت علمی در حد واحدی که نیستن، با اینکه اختلاف در فتوا وجود داره و در مرتبه علمی هم مختلف هستن، ولی ائمه به نحو مطلق به اینها ارجاع دادن، غیر نفرمودن که به شرطی که با فتوای دیگری مخالف نباشه. این تقریب دوم از اطلاق و جوابش هم همینه که بله این روایات، بله در این روایات، در مورد این روایات که به اشخاص مختلف در زمان امام واحد علیه السلام ارجاع داده شده، اینطور نیست که علم به اختلاف فتوا برای عامی من یرجع الی این اشخاص وجود داشته باشه. خب وقتی که عامی علم به اختلاف نداشته باشه، علم به اختلاف فتوای مفضول با افضل و اعلم نداشته باشه، اونجا دیگه بله ولو مفضول هم باشد مجتهد، قول او حجیت داره دیگه، ادله حجیت اطلاق داره، ولی اون صورت علم به اختلاف فتوا را شامل میشه و مفروض در این روایت اینطور نیست که علم به اختلاف باشه، عامی علم به اختلاف در فتوای مجتهدین یا مجتهدین داشته باشه. خب این به این ترتیب این امر بله ثالث که بیان اعتبار اعلمیه در من یکون و مرجعا لتقلید، اصل بحث در این بله تمام شده. و ولی بعضی از مطالبی که مهم است، مطالب متعددی در همین بحث ذیل بحث اعتبار اعلمیه وجود داره در که مشن بله در حقیقت متضمن فروع متعددی هست که بحث تفصیلی از اینها موکول به فقه، به بحث اجتهاد تقلید در فقه. ولی چند مطلب که بله از مهمات مطالب مربوط به اعلمیت هست، اعتبار اعلمیت در مرجع تقلید، به عنوان تنبیه این امر ثالث، تنبیهات برای امر ثالث بیان میشه. تنبیه اول مربوط به اینه که البته توضیحش از مطالب قبلی هم در مطالب قبلی هم اومده. تنبیه اول اینه که اونچه که در ضمن امر ثالث بیان شد که اعلمیت در مرجعیت تقلید معتبر هست و قول مجتهد غیر اعلم و مفضول حجیت ندارد، در فرضی هست که عامی علم به اختلاف مجتهدین فیما هو محل ابتلای خودش داشته باشه، ولو علم اجمالی یا علم تفصیلی یا علم اجمالی. اما اگر چنین علمی نباشد، چنین علمی نباشد، کما هو الغالب فی العوام، به تعبیر مرحوم الخویی، کما اینکه غالب در غالب موارد از این قبیله دیگه، نوع مردم این علم به اختلاف را ندارن، در این فرض که عدم العلم باشه، لا اشکال در تغییر عامی در رجوع به هر یک از دو مجتهد اعلم یا مفضول. و همینطور در جایی که هر دو مجتهد متساوی باشن یا احتمال اعلمیت فی کل منهما هست، ولی عامی علم به مخالفت این دو مجتهد در فتوا نداره، این موارد عدم علم ولو اجمالاً حکم در این مورد جواز رجوع هست و تغییر مجتهد در رجوع به رساله اعلم یا رساله غیر اعلم. وجهش هم معلومه، چون اطلاقات این صورت را میگیره، اطلاقات این بله این صورت را میگیره و مخرج از اطلاق وجود نداره. اگر هم کسی بگه اطلاقات اختصاص دارد به جایی که مخالفت در فتوا بین مجتهد اعلم و مجتهد غیر اعلم وجود نداشته باشه، یعنی جایی که مخالف واقعا مخالفت نباشه، اطلاقات اون جایی که واقعا مخالفت باشه را نمیگیره. اگه کسی بگه اطلاقات اون جا رو که واقعا مخالفت باشه را نمیگیره، در ظرف شک که عامی نمیداند آیا نظر مجتهد مفضول موافق با مجتهد اعلم هست یا نیست، در مورد شک از اصل عدم مخالفت کمک گرفته میشه. با اصل عدم مخالفت بله با اصل عدم مخالفت تمسک به اطلاق صحیح می شود. احتیاج به این اصل عدم مخالفت نیست، قبل خود همون اطلاقات مقیدش جایی است که علم به مخالفت وجود داشته باشه. ولی اگر کسی بگه اطلاقات از اطلاقات خارج شده است، فرض مخالفت واقعی نظر مجتهد مفضول با مجتهد اعلم، اگه اونجا اگه کسی بگه یه چنین تقیدی هست، اصل عدم مخالفت فتوای دو مجتهد مشکل رو حل میکنه. این چون مخالفت بین مجتهدین یا مجتهدین امر حادث مسبوق به عدم هست، اصل استصحاب عدمی او رو نفی میکنه. استصحاب در اینجا به لحاظ نوع موارد استصحاب عدم ازلی هست، شبیه استصحاب عدم قریشیت در زنی که مشکوک القریشیه هست، بلکه به تعبیر مرحوم خویی در بعضی از صور هم استصحاب عدم نعجی هم میتونیم جاری بکنیم، به ملاحظه اینکه این دوتا مجتهدی که بله این دوتا مجتهدی که الان در فتوا یکیش اعلم یکی غیر اعلم، بالاخره این دوتا مجتهد یه زمانی بود که این دو مجتهد ذاتاً وجود داشته وجود داشتن، ولی بله مختلفین در فتوا نبودن، ولو از جهت اینکه هنوز به اون مرتبه اجتهاد نرسیده بودن. بالاخره اون وقتی که مرتبه اجتهاد به مرتبه اجتهاد نرسیده بودن، رأی نداشتن، اختلاف در فتوا هم نداشتن. فرمودن که خب به ملاحظه این حالت با استصحاب عدم نعتی رو میتونیم جاری بکنیم. البته یک مناقشه هم هست، تأملی هم هست که آیا اینجا از موارد استصحاب عدم نعتی هست، جایی که مجتهد هنوز به مرتبه اجتهاد نرسیده به رأی نداره، اینجا عدم مخالفت عنوان این عدم مخالفت، عدم مخالفتی با وجود موضوع هست یا اینکه نه عدم مخالفتی با عدم موضوع هست. یه تأملی هم در این قسمت هست، ولی حالا اگه کسی در این هم تأمل داشته باشه، استصحاب عدم ازلی مشکلی در جریان نداره. روی این حساب در مواردی که علم به اختلاف ولو اجمالا پیدا نشد، خوب میشه تغییر. این تعین رجوع به علم مال فرد علم به اختلافه. این امر اول. امر دوم، یعنی تنبیه دوم، مربوط به اینه که حالا ما در این امر ثالث اند اختلاف مجتهدین در علم و فرد که یکی عالم و غیر عالم بود، حکم معلوم شد. حالا ولی اگه دو تا مجتهد در فضل و علم با هم دیگه مساوی بودن، یا اینکه احتمال عالمیت در هر دو مجتهد بود، اینجا وظیفه چیه؟ خب اینم بالاخره جای بحث داره دیگه، که از مباحث مهمه در فصل اجتهاد و تقلید دیگه. در این قسمت مشهور قائل به تغییر هستن، مرحوم سید در مسئله 13 اوروام همین حکم تغییر را فرموده که اگر دو مجتهد متساوی در فضیلت باشن، یتخیر بیناما محشین اوروه نوعن. این فرمایش مرحوم سید را قبول کردن، حکم به تغییر کردن. فقط مرحوم های خویی در ذیل این مسئله فرموده نه، اگر در اینها اگر علم به اختلاف داشته باشد آمی، اینجا باید به احوت القولین اخذ بکنه، نه اینکه مخیر باشه. بله اگر علم به اختلاف نداشته باشه تغییر درسته، ولی مال علم به اختلاف باید به احوت القولین اخذ بکنه و قول به تغییر اینجا صحیح نیست. این فرمایش بله مرحوم آقای خویی. البته وجهی که ایشون استدلال کردن به اون وجه، استناد کردن به اون وجه، برمیگرده به هم مطالب قبلی که این در این مورد دوتا از حجیت، دوتا فتوا از حجیت میفته. مقتضای قاعده هم احتیاط در واقعه هست، احتیاطه، و به خاطر مقتضای قاعده حکم میشه عقد به احوط القولین. بسم الله علی محمد و آل محمد.